سلسله برنامه های از آگاهی تا عمل.
ائتلاف مبارزه برای برسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان.
به نام خدا. حق کار زنان در افغانستان در پرتو قوانین ملی و تعهدات حقوق بشری بین المللی. به برنامه امروز خوش آمدید. امروز قرار است یکی از مهمترین موضوعات حقوق بشری و اجتماعی افغانستان را بررسی کنیم. حق کار زنان و چگونگی تأثیر محدودیت‌های طالبان بر این حق اساسی. در حالی که قوانین بین المللی و ملی به صراحت از حق کار برای همه افراد حمایت می‌کند، زنان افغان در نتیجه سیاست‌های محدودکننده طالبان از این حقوق ابتدایی محروم شدند. اما آیا این ممنوعیت‌ها فقط یک چالش اقتصادی است یا پیامدهای عمیق‌تری بر سلامت روان، امنیت اجتماعی و آینده کشور دارد؟ بر اساس ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط کاری عادلانه و رضایت بخش داشته باشد و در برابر بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. همچنین همه افراد بدون تبعیض حق دارند برای کار برابر دستمزد برابر دریافت کنند. این اصول نه تنها در قوانین بین المللی بلکه در قانون اساسی افغانستان نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. ماده 22 قانون اساسی افغانستان هر نوع تبعیض را ممنوع اعلام می کند و ماده 48 به صراحت بیان می دارد که کار حق هر افغان است. علاوه بر قوانین ملی، افغانستان با کنونسیون ها و معاهدات بین المللی متعدد پیوسته است که از حقوق کاری زنان حمایت می کنند. از جمله این معاهدات می توان با کنونسیونی رفع هر گونه تبعیض علیه زنان اشاره کرد که در ماده 11 خود در برابر موضوع استخدام، امنیت کاری و دستمزد برابر تاکید می کند. همچنین میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مواد 6 و 7 خود حق کار و شرایط کاری عادلانه را با عنوان حقوق اساسی بشر به رسمیت می شناسد. کنونسیون های سازمان بین المللی کار نیز تاکید دارند که تبعیض در محیط کار باید به طور کامل از بین برود. با این حال، پس از تحولات 15 آگوست 2021 و بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت کار زنان در افغانستان به شدت تغییر کرد. به اساس گزارش سازمان بین المللی کار، بیش از 60% از زنان کارمند در افغانستان کار خود را از دست دادند و نرخ اشتغال زنان از 22% قبل از طالبان به کمتر از 8% در سال 2023 کاهش یافته است. زنان از کار در ادارات دولتی، نهادهای غیر دولتی، بانک‌ها، مراکز آموزشی و حتی بخش خصوصی منع شدند. این محدودیت‌ها باعث افزایش فقر، وابستگی اقتصادی، افسردگی، اضطراب و خشونت خانوادگی علیه زنان شده است. این موضوع را در بحث حاضر من احرار رامزپور و همکارم محترمه ناجیه حنیفی با مهمانان عزیز ما هر یک محترم محمد قاسم رحمانی حقوقدان و محترمه بانو مونسه مبارز، یک تن از بانوان پیشتاز معترض بر سیاست‌های طالبان به بحث می‌گیریم. مهمانان عزیز را خوش آمدید گفته، نخستین سوال را می‌خوام از جناب محترم رحمانی صاحب چنین مطرح نمایم که چرا طالبان برخلاف بسیاری از کشورهای اسلامی محدودیت‌های سختگیرانه‌ای بر کار زنان اعمال می‌کنند؟ آیا این محدودیت‌ها ریشه دینی دارند یا ابزار بر کنترل اجتماعی و بدن زنان در افغانستان است؟ محترم رحمانی صاحب بفرمایید.
عرض ادب دارم خدمت شما جناب استاد خانم حنفی و همچنان خانم مبارز. سوال بسیار خوبی را مطرح کردین که همی تا عوامل پیدا نشه ما نمیتونیم یک نسخه را و یک راه حل را پیشنهاد بکنیم. من فکر میکنم که ریشه های محدودیت طالبان بر زنان نه تنها بر حق کارشان بلکه بر سایر حقوق اساسی خانم ها سه علت اساسی دارد: یک شریعت، دو سنت و سه سیاست. به لحاظ شرعی و به لحاظ دینی اینها قرائت خاصی از دین اسلام دارند که میتونیم به او بگیم که امو قرائت دیوبندی سلفی، چون در بین دیوبندی ها هم شاید قرائت های متفاوت باشه، اما این قرائتی که بیشتر تنگ نظرانه هست و از این استفاده میکنند و به اساس از نمی قرائت ها و فتاوایی که وجود دارند برای خانم ها محدودیت هایی را وضع کرد. دوم بحث سنت هست. سنت متاسفانه طالبا از یک بستر برخواستند که او بستر یک بستر قبیله‌ای هست و بر اساس کودهای قبیله‌ای آنها زن ناموس پنداشته میشه و زن نباید به انظار عامه دیده شد. بنان ای هم کمک میکنه و مو روایت دینی طالبا. وگرنه اگر ما فکر بکنیم مثلا در سوریه هم اسلام هست و در افغانستان هم اینها اسلام هست، چرا تفاوت‌ها وجود داره؟ ما می‌بینیم که تفاوت‌های فرهنگی وجود داره. دیگه بحث سیاسی هست. به باور ما که طالب‌ها از حقوق اساسی خانم‌ها به ویژه حق کار و حق تعلیم به خاطر همو اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنن. یکی از اهداف سیاسیشان همو مشروعیتشان هست و ای که از طرف جامعه بین المللی شناخته شوند. بنان مادامی که این شناخت و این هدف به دست نبیارند از نمی ابزار استفاده میکنند و زنان افغانستان متاسفانه در گروهشان هست و در حسارتشان هست و میبینیم که هر روز در محدودیت بر زنان اینها از خود خلاقیت نشان میدن، یعنی دیگه خلاقیت و دیگه هیچ کار ندارن. مثلا دمی اواخر دیگه کار نیافتن، موهای ساختگی زنان را اینها درد دادن. یعنی اینها هم غمشان و تمام فکرشان همی هست که چگونه امیر رسانه‌ای بسازن و این ما فکر میکنم به خاطر همون نیروهای تندروی که در درون اینها هم هست، به خاطر انسجام درونیشان و به خاطر از این که اینها چگونه مردم فکرش دیگه طرف ببرن، یکی است که بحثای قومی را دامن میزنن و دوم امی که در رابطه با موضوعات زن آنچه که بسیار جالب است امی موضوعات حقوق زنان هست که بیشتر رسانه‌ای میشه امی را هدف قرار میده. تشکر.
بسیار تشکر. ما بحث واگذار میکنم به همکار گرامی ناجی جان حنیفی که در این قسمت همکاری کنم. تشکر.
تشکر استاد. تشکر از میمونای عزیز ما که دعوت ما را پذیرفتن. سوال دومی را از خانم مبارز مطرح میکنم. خانم مبارز، به نظر شما سنت های قبیلوی و ساختارهای پدرسالانه از جمله تقسیم کار جنسیتی چگونه به این محدودیت های کاری زنان تاثیر میگذارن و به نظر شما چه قمال صفانه است که مثلا سیاست یک قبیله یا سنت های یک قبیله بر تمام افغانستان آخر شد؟
سلام و درود عرض می کنم خدمت شما خانمانی که گرامی، خدمت جناب استاد رامسپور و همچنان مهمان برنامه. بسیار سوال خوبی هست. جامعه افغانستان یکی از جوامعی هست که بعض این که درست است ما کتگوری مختلف یا اقشار مختلف روشن فکر را داریم، درست است که گروه های مدنی را داریم، نیروهای مختلفی که از آزادی و افشای آزادی پاسداری میکنن و حمایت میکنن داریم، ولی اگر بحث اکثریت باشه در نظر بگیریم قطعا برای جامعه افغانستان جامعه است که 80% جامعه روستایی هست و در روستاها همیشه استعدادها و ظرفیت‌های مساعد و پرورش اندیشه‌های تروریستی بیشتر یافت میشه. طالب امروزی را که ما میبینیم تنها متعلق به یک قوم به یک قشر نیست، ما در بدخشان طالب تاجیک هم میبینیم، در تخار طالب ازبک هم میبینیم و میتعدید در مناطق هزارجات ما هم طالب هزاره را میبینیم. طبیعی است که از اقشار مختلف و از اقوام مختلف تانستن سربازگیری بکنن، اما دلیلی بوده که همین ظرفیت ها و مسائل بوده. ولی زمان که ما در جاده کابل بودیم و به جاده می رفتیم، اونجا ما نگرش جامعه را بیشتر می دیدیم و بیشتر لمس می کردیم. بر حالتش اونمود دیدگاه پدرسالارانه زن ستیزانه سببی از این شد که بیشتر از بیش مردم کنار زنها استاد نشد. یادم می آید که یکی از مردان سیاسی دخترکش که از مکتب محروم شده بود از پشت دراز مکتب برگشته بود و آغوش گرفته بود و بعد چند تا عکسی گرفته بودن و بر رسانه ها فرستاده بودن. من عرضم این است که اگر روزی که دروازه های مکاتب و دانشگاه در افغانستان بسته شد، اگر مادرها می آمدن کنار فرزندانشان استاد می شدن، پدرها می آمدن استاد می شدن، ما این روز شاید یک تقابل بسیار مثبت بوده. طالب هم متوجه می شد که با هر چیز اگر بازی شد با شعور مردم، با هر مردم بازی نمی شد.
پس در این صورت این نشان می ده که بنابرای یک بخش از جامعه روستایی و بخش از جامعه شهری افغانستان در برابر این محدودیت ها سکوت کردن. به نظر شما یا امین محرومیت زنها از کار فقط چالش اقتصادی است و یا آنچه که شما گفته آمدین این را میتون به عنوان نوعی از خشونت جنسیتی و نقض حقوق بشر در افغانستان تلقی کرد، چون همسویی با این محدودیت ها و استقلال اقتصادی زنها وجود دارند از طرف بخش از جامعه؟
محدودیت زن و محرومیت زن ها هم بار اقتصادی داره، هم بار حقوقی داره و هم نقص حقوق بشر است و هم جنایت علیه بشریت است. اولا این که به صورت کل در هر جامعه در هر کشور حضور زنان و مردان در انکشاف و پیشرفت او جامعه یکی از نیازمندی ها و اصول اساسی و جدی است. دومی که در این 20 سال پسین زنان در بخشی از روند توسعه و انکشاف بسیار سهم برجسته داشتند در تمام پروژه ها، از مسائل سیاسی گرفته تا بحث حضور مدنی و همچنان حضور اقتصادی در ساختارهایی که به اصطلاح باعث تولیدات اقتصاد میشه. جامعه افغانستان یک جامعه است که اقتصاد زراعتی داره. در اقتصاد زراعتی بیشتر متمرکز بر روستاها هستند. در روستاها زنان به یک نیروی کاری بسیار قدرتمند مبدل شدن یا همیش یک نیروی کاری قدرتمند هستند که برابر با مردان در تمام فعالیت های شافی و زراعتی سهیم میشوند. اما متاسفانه این که باز کار در خانه کار پینداشتن همیشه کاری با مست پینداشتن همیشه بسی جداست، در حالی که از راز تعریفی کاری که سازمان کار یا ILO ارائه کرده کار پینداشتن میشه. بر حالتش وقتی که زنان به صورت کل از جامعه حذف شدن طبیعی است. ما و شما میدیدیم که هزاران زن در نهادهای حکومتی کار میکردن، باش داشتن در معارف، در صحت، در تحصیلات عالی، در پروژه های انکشافی، سکتورهای انکشافی، در زراعت، در تجارت، همه از اینا امروز دستشان از کار گرفته شده و این طبیعی است که با یک جامعه بار اقتصادی را به بار میاره که اونمو تحمیل یک فقری بسیار خطرناک برای مردم افغانستان مشخصا زندگی زنان است که سبب ازدیاد خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری، خودکشی ها، فرار از منزل سبب این وضعیت میشه که باز هیچ نوع قوانینی وجود نداره و اهمیت نور که باز این مسائل را رسیدگی بکنه و تمام مسائل حقوقیش هم توسط فتواهای چند ملای شبکه افغانی بررسی میشه که آسیب جدی متوجه زنان میشه و قربانی اصلی زنان میپردازند. بخش دیگری از سوال شما که مسائل حقوقی است، پیشتر استاد هم تذکر دادن، همه این متون و این منابع اشاره به ایجاد فرصت‌های برابر، مساوی، محیط امن، دستمزد مساوی، شغل مساوی و هیچ نوع تبعیض جنسیتی در بحث مسائل بودن زمینه های اشتغال و حضور زنان در ساختار سیاسی و اجتماعی قطعا مد نظر نگرفته و کدام مرز اساس جنسیتی تعیین نکرده. و همچنان در بحث اسلامی هم ما میتونیم که اون ببینیم که در صدر اسلام حضور زنان بوده و اینکه اشاره به این شده که محیط مسکون یا محیط مناسب وجود داشته باشه که اون محیط هم مطابق شرایط زمان اگر عبدیت باشه محیطی نامناسبی افغانستان برای حضور زنان نداشته، یعنی تا اندازه که زنان حضور داشته حمایت های قانونی وجود داشته و تمام چارچوب های حقوقی بسیار مشخص بوده. قانون معارف افغانستان که چارچوب حقوقی آموزشی را پیشکش میکنه در بحث آموزشی هم هیچ نوع بحث جنسیتی و تفکیک جنسیتی اشاره نشده در اونجا. تمام از این بیانگری از این است که حالا تمام این قوانین نقض شده توسط یک گروه مستقیم جنایتکار هستند و مجرم پنداشته میشوند و همچنان سکوت جامعه و بی‌تفاوتی مردم هم در قبال سرنوشت فرزندانشان و در قبال کشورشان ما به نوعی شراکت در یک جرم میدانم. طبیعی است، درست است که سکوت ناشی از ظلم، ناشی از ترس و معنای رضایت نیست، ولی ادامه سکوت هم توجیه نداره. ادامه سکوت هم به معنای از این نیست که تحت هر شرایط فقط آدم آرامشی خود را بخواهد در هر حالتی که باشه ایستادن در برابر یک نیروی مستبد ولو تحت هر عنوانی باشه، حال فکر نه طالب نه یک نیروی دیگه ولو دموکرات، ولی با یک پالیسی بسیار خشین استبدادی و با یک آژندای زنستیزانه، اما باز ما در برابرش سکوت کنیم، من فکر میکنم که سکوت کردن را حل نیست. ببینین اگر بحثی محرومیت و حذف زنان را مردان جامعه از لحاظ جنسیتی نبینن، خب در زمانی که در برابر خشونت سرخ مردم ایستادگی کرد، اون زمان هم حکومت به دست کدام معترض کدام دستگل نمیداد و بر روی کسایی که مخالفشان بودن گل پاش نمیدادن و مراتب رادیکال تر و تندتر برخورد میشد نسبت به شرایط امروز. ولی چرا مردم به کوها بالا شدن، اسلحه گرفتن، در جاده ها در برابر تانک ها ایستاد شدن، زنده زیر تانک شدن؟ من نمیدانم خیلی چرا او رزوم قامت صورت کرد، چرا در برابر او دار و دسته مستبدانه همین مردم ایستادگی کرد و صورت کل همین حکومت حزب دموکراتیک در برخورد با مخالفینشان بسیار تندرو و افراطی بودن، ولی مردم ایستادگی کردن. و شما ببینید که یک از نظر ما یک دیدگاه جنسیتی داریم نسبت به این و مسائل و محرومیت زنان، یکم بیشتر منتظر یک عوامل خارجی هستیم که بیایه باز با دست ما اصله بطر که بیایه این مایت کنه که ما استادگی کنه.
بسیار مسئله خوب را مطرح کردیم. از سوال بعدی را از آقای رحمانی میپرسم که به نظر شما کدام عوامل داخلی و خارجی مانند فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها یا مقاومت‌های مدنی میتونه طالبان را به تغییر سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان وادار کنه؟
در خصوص مقاومت یا عوامل داخلی و بیرونی اگر نظر بدیم، من فکر میکنم که عوامل داخلی میتونه که متعدد باشه. اولی که عوامل داخلی میتونه که همین سیاسیونی که در افغانستان هستن، اگر ما یک دید پرگماتیستی داشته باشیم، اینها هر توییتی که میکنن یا هر پیامی که میکنن نشان دهنده اونمو یک فشار هست که بالای طالبان میآیند. ای که طالبان هنوز یک گروه سیاسی شدن یا خیر، این خودش یک پرسش هست، به خاطر از اینکه کار مدنی در جای معنا پیدا میکنه که طرف مقابلم برخورد مدنی داشته باشه، بخورد حداقل، یعنی برخورد های حداقلی مدنی را داشته باش. اگر طرف مقابل با توحش همراه خود رفتار میکنه، دیگه باز ما نه از مرد افغانستان گلایه داشته باشه و نه از زن افغانستان، به خاطر که طالب میکشد، طالب برخورد مدنی با هیچ کس نداره و به خصوصا با مردا، یعنی در یک جامعه مرد سالارانه، متاسفانه یک دید مرد سالارانه می است که یک نوع دیدگاه نرم، یک برخورد نرم در برابر زنان دارن، اما در برابر مردان که بسیار با یک توخش و شدت برخورد میکنه، این هم باید بپذیریم. یعنی ما از جانب یک مرد میخوایم این موضوع رو ببینیم، از پرسپکتیو یک مرد در مثلا با زنان که این گونه برخورد دارن، با مردا چگونه برخورد دارن. شما میبینید شکنجه هایی که مردا میشن، و چند روز پیش یک خبرنگار به اثر شکنجه زیاد مثلا وفات کرد، و این دلیلش نشان میده که برخورد از وا در برابر مردا به شدت بیشتر است نسبت به زنان، به خاطر با در نظر داشت نمو کودهای قبیله‌ای و مردسالارانه که افغانستان دارد. بنان سیاسونه که در افغانستان هستند میتونن که می فشار بیشتر بکنن. دیگر نقش خود نهادهای سازمان ملل متحد است، مثل یوناما هست، مثل UNDP یا هر نهاد دیگه که در افغانستان فعالیت میکنن، اولویت اینها باید حقوق زنان باشه. دیگری که خود خانم ها و مرد هایی که در افغانستان هستن، باید نظر داشت و نمود تدابیر حفاظتی که هستن، اونها باید به مقاومت خود ادامه بدن. یعنی نباید به شکل برهنام باشه، به خاطر که دیدیم که طالب دیگه برخورد مدنی با کس نداره، باید اونمو تدابیر احتیاطی و تدابیر امنیتی گرفته شوه، یا ای که مثلا به هر شکل که می باشن کویتشان معلوم نشه، اما معلوم شوه که در افغانستان مقاومت زنده است، شعله مقاومت زنده است. دیگه در سطح خارجی ما میتونیم که یکی که دیاسپورای افغانستان هست، که دیاسپورای افغانستان نقشش چی داره؟ یکی از اولویت های ما شما دفاع از حقوق زنان در افغانستان است. به این معنا که ما به جای از اینکه به موضوعات قومی و دیگه موضوعات بپردازیم، حداقل یک موضوعی که مردم افغانستان با هم متحد میکنن بحث حقوق زنان است. به خاطر از اینکه زن وقتی ما میگیم این زن تنها تاجک نیست بلکه پشتون هم هست، ازبک هم هست، هزاره هم هست. بران یک مسئله که در ما را روی یک چتر قرار میده بحث حقوق زنان هست که زنان در یک خوزن دیاسپورای افغانستان باید در این زمینه کار بکنن از هر قشر که هست. دوم بحث نهادهای بین المللی هست که از بیرون چگونه اینها وقت مواد از داخل میگیرن، مثلا از یوناما و گزارش هایی که میگیرن، اینها چگونه دادخواهی خود آغاز بکنن و به این زمینه خصوصا در قسمت از این که کسانی که ناقضین حقوق زن هستند و حقوق بشر هستند میکانیزم های حقوق بشری هست میتونن که از او استفاده بهینه را بکنن. دیگر کشورها هست و سازمان ملل متحد هم میتونه که هر از گاهی خصوصا گزارش در مورد حقوق بشر از افغانستان صادر میکنه باید این موضوع را در اولویت خود داشته باشه. دیگر کشورهای هستند که ادعای حقوق بشری دارن، ادعای دموکراسی دارن، ادعای حقوق زن دارن، اینها میتونن که فشار بیارن. بران ما فکر میکنم که این مردم بسیار ترسو هستن و یگانه رایش امی فشارها هست، البته مشروط بر این که امی کشورها واقعا جدی باشن. بتونشه که مثلا ظاهرا بگن که ما کمک‌ها را قطع میکنیم اما زیر زمینی کمک‌های مثلا برای شون صورت بگیره. گزارش‌های مثلا ما میشنویم که یعنی ظاهرا کمک ها قطع شده اما در واقعیت کمک های را اینها دریافت میکنند.
بسیار خوب آقای رحمانی، همونطور که شما در جریان هستید چند ماه قبل کشورهای مثل کانادا، آلمان، استرالیا و هلند در یک اقدام بسیار تاریخی طالبان به دیوان بین المللی دادگستری یا ICJ کشیدند، یکی از نقاط فشارکی بود. به نظرم شما چطور میدانید که از این اقدام برای رفع
محدودیت
و
برای رفع محدودیت
کار استفاده
کرده برند؟ من فکر میکنم که زنان افغانستان حتی الامکان با وجود از این که امکاناتشان کم است، حمایت قوی ندارن، اما علی رغم از این هم ما میبینیم که دستاوردهایی داشتن، مثلا همی که درخواست بازداشت دو فرد مهم گروه طالبان صادر میشه، همی زنان افغانستان نقش بسزایی داشتند. یعنی معلوم میشه که زنان افغانستان کار میکنند. اما چیزی که بسیار مهم است همی است که یک انسجام بین زنان و مردان ایجاد شد. ما فکر میکنم که بحث حقوق زنان نباید تنها مربوط زنان شود بلکه این مربوط همه ای ماست، این مربوط همه ما است. و ما فکر میکنم چی خبرنگار هست، مثلا عضو جامعه مدنی هست، چی مثلا حقوقدان هست، یا کسانی که موضوع کارهای اجتماعی و کارهای مدنی میپردازند، اولویت ما امی بحث حقوق زنان هست. و مهم امی است که اینمی انرژی ها کلش در یک جای کانالیزه شود و این میتونه که ما را بیشتر پرقوت نشان بده. مهم امی است به این مانا که ما مثل جزیره هایی هستیم از هم دور، هر کدام ما تلاش میکنیم امی باید بیشتر با هم نزدیک شو. این یک موضوع. موضوع دیگه ای که ما در قسمت کارهایی که انجام میتیم یک کمک کیفیت کارهای خود مثلا بالا ببریم، مثلا در قسمت امی دادخواهی هایی که انجام میتیم به این معنی که چگونه از امی تجربه های کشورهای پیشرفته استفاده بکنیم که دادخواهی های موثر، یا اگر مثلا پژوهش و یا تحقیق میکنیم چگونه می تحقیقات ما معیاری باشه که ما محکمه پسند باشه و خصوصا نهادهای قضایی بین المللی بتونن از او استفاده بکنن و وارد به این معنا قناعتشان حاصل بکنن. و از طرف دیگر در قسمت مستندسازی هایی که میکنیم، مثلا در این قسمت هم ما باید بیشتر کار بکنیم که همین مستندات ما باید بسیار از کیفیت خوب برخوردار باشه. بران چیزی که جامعه جهانی و جامعه بین المللی ما را کمک میکنه که امو ارتقای ظرفیت ما هست. دوم در قسمت انسجام ما که امی گروپ ها باید زنده نگه داشته شوند، یعنی نهادهایی که هستن اینها باید زنده نگه داشته شوند و چگونه انسجام بین از ایجاد شوند. دیگه بحث مهم این است که این نهادهایی که مثل آلمان و کانادا و اینها، من فکر میکنم که به اساس ماده 29 کنوانسیون سیدا سه مرحله باید طی شود که یا به محکمه ICJ قضیه را ارجاع بکنن. یکی بحث مذاکره هست، دوم حکمیت هست و سوم هم خود ارجاع به محکمه است. نظر ممی است که اینها باید جدی موضوع را پیگیری بکنن، نه تنهایی که سیاست افغانستان نباید نقش زیاد سر امیبسی حقوق زنان در افغانستان داشته باشد. ما به حد کافی زنان افغانستان به حد کافی از سیاست‌های جهانی و سیاست‌های داخلی متضرر شدن و قربانی شدن. من فکر میکنم که هر نوع سیاستی که اینها با طالبان دارن باید جدا از بحث حقوق زنان باشد، جدا به این مناطق زیاد تاثیر وارد نکنن، بلکه حقوق زنان به عنوان یک ابزار استفاده بکنن و به عنوان یک خط سرخ بگن که این بر ما خط سرخ است، نباید حقوق زنان معامله شد. و اینمی پروسه به شکل بسیار حقوقیش و به شکل بسیار درستش پیش برده شود و من فکر میکنم که امی حکم یعنی درخواست بازداشت دو نفر، هرچند نمادین هم هست، سمبولیک هم هست، اما ما انعکاسش و بازتابش در افغانستان و در خارج میبینیم که واقعا برخی از لابیگران طالبان و خود طالبان از سراسیمه کردن و این رقم اگر یک کشور، دو کشور یا سه چهار کشور دیگه به این رقم موقف جدی بگیرن در قبال افغانستان و سیاست های طالبان، من فکر میکنم طالب قدر مقاومت زیاد نداره که و توانایی نداره که در برابر از این سیاست ها مقاومت کنه و زود تمکین میکنه و به اراده مردم افغانستان تسلیم میشه. یعنی بحث اساسی است که ما طالب اون یک نظام نداره که خودش اصلاحات بیاره، یعنی اوی هر نوع اصلاحاتی که باید از هم میپاشه، بلکه طالب یگانه کاری که میکنه می است که این قدرت که گرفته و غصب کرده اینمی رو به مردم افغانستان تسلیم بکنه. این یک امانتی است که باید به مردم افغانستان تسلیم شود و اراده مردم افغانستان در افغانستان باید حاکم شود و او اراده ما میبینیم که در قانون اساسی سال 2004 باستاب یا مردم افغانستان در کل اگر کلیتش در نظر بگیریم حق تعلیم میخواین، حق تحصیل میخواین، حق کار میخواین، دموکراسی میخواین، حقوق بشر میخواین، این چیزایی است که مردم افغانستان ایره میخواین، مثل که همه ملت ها آزادی میخواین.
سپاس فراوان از تمام دوستایی که در این برنامه اشتراک کرده بودن، بس جالب و ارزنده بود. البته این مباحث باید جریان داشته باشد، اما طوری که از لابلای گفتگوی شما دوستا بر آمد، یک بخش از مشکلی که فیلن زنهای افغانستان به او برمیتونن سنت های موجود در افغانستان است و محدودیت های طالبا، محدودیت های قانونی طالبا بدون تاثیر از سنت ها نبودن و متاسفانه تقلیق هم بخشیده و بخاطر اینکه زمان بتانن نظر انسانی که کار برخوردار باشن، ما نیاز داریم که تمام نیروها با هم منسجم شوند در قسمت از اینکه چگونه میتونن نیروی کار زنا بر متحول شدن جامعه افغانستان تاثیر گذار باشه، باید در این قسمت آگاهی دهی شود و کارهای صورت بگیره که مرد و زن با هم سویت یکی دیگر فرصت را مساعد بسازن که افغانستان از وضعیت نیاز به کمک های بشری در یک وضعیت بیرون شود. بالاخره بعد از 40 سال 50 سال جنگ و درگیری که بالاخره از زندگی نرمال انسانی را با مشارکت برابر زن و مرد تجربه کنم. از اشتراک تک شما ممنون هستم و امیدوار هستم که در برنامه‌های بعدی که مباحث از این دسته داریم حضور شما را داشته باشیم. استاد دانستون
تشکر از شما خانم‌ناجیه جان حنفی، برنامه بسیار خوبی داشتیم. واقعا اگر یک چند نقطه خلاصه برنامه را برای شنونده ها ارائه بکنیم، می خواد بود که جامعه سنتی و مردسالار افغانستان همواره جایگاه زن دست کم گرفته، تنزیل داده، اهانت کرده و در حمایت زنان و بانوان افغانستان استادگی نکرده. این نقطه بسیار برازنده بود و همچنان نقش مردم و رسانه‌های اجتماعی که مردم باید به خود بیاین و رسانه‌های اجتماعی و دیاسپورای افغانستان در بیرون دست از مبارزاتشان نکشن و همیشه در اشاعه جنایات ضد زنان و تبعیض جنسیتی که در برابر زنان افغانستان اعمال میشه باید به شکل پیگیر استاده باشن و به دادخواهیشان ادامه بدن. نقش جوامع بین المللی، خصوصا نقش ICC یا محکمه جرایم بین المللی و همچنان کشورهایی که اونا دایره دار حقوق بشر شدن در قسمت حقوق زنا در افغانستان، این بسیار مهم است و هر قدر که بتانیم در این زمینه اینا را به طرف حمایت از زنان افغانستان بکشانیم، دایره حمایت از زنان افغانستان موثر خواهد بود. تشکر.